به اتفاق همکاران در SNN TV با برنامه فرامتن در خدمتتون هستیم. خب همونطور که مستحضر هستید، امروز رهبر انقلاب دیداری رو داشتن با جمعی از مدال آوران و قهرمانان ورزشی و المپیادهای علمی، که دیدار بسیار مهمی بود و نکات بسیار مهمی مطرح شد در این دیدار که انشالله قرار هستش در فرامتن امروز به این صحبت‌ها بپردازیم، صحبت‌هایی که رهبر انقلاب مطرح کردن در دیدار امروز با حضور دو مهمان عزیزمون، جناب آقای دکتر احسان صالحی از کارشناسان مسائل سیاسی کشورمون و همچنین دکتر رضا حسینی عزیز، رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان، که افتخار داریم در استودیو SNN TV امروز در خدمت این دو مهمان عزیزمون باشیم. با توجه به اینکه تأکید بیشتر رهبر انقلاب رو حوزه نخبگان و تمجید از مدال آوران علمی کشورمون بود، من با اجازه از جناب آقای صالحی عزیز گفتگو رو با آقای دکتر رضا حسینی عزیز آغاز خواهم کرد. آقای حسینی سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. خیلی خوشحالم که اینجا و در خدمتم. ان شاءالله که برنامه خوب و مفید باشه.
ارادتمندیم. امروز تعابیر عجیب و غریبی داشتش رهبر انقلاب نسبت به حوزه نخبگان و مدال آوری که واقعا بچه‌های المپیاد علمی کشورمون داشتن تو این حوزه. یکی از نکاتی که حالا من یادداشت کردم که باید بهش اشاره داشته باشیم، ارزش مدال آوری این دوره رو خیلی بیشتر دونستن با توجه که ما درگیر جنگ نرم هستیم با دشمن. گفتن مهمترین ضربه رو امسال بچه‌های نخبه‌مون زدن به دشمن با توجه به این مدال آوری که داشتن. چرا رهبری واقعا این موضوع رو به ضربه زدن به دشمن تعبیر کردن این مدال آوری رو؟
خب من این موضوعی که فرمودین از دو تا زاویه دید نگاه میکنم، یکی پیش از مدال آوری بچه ها بوده، یکی پس از مدال آوری بچه ها. ما حقیقتا بچه همون تو شرایط سختی برای مسابقات جهانی آماده شدن.
چرا میگی شرایط سخت؟
این جنگ تحمیلی 12 روزه اولا امکان خیلی از آماده سازی ها رو از ما گرفته بود و سلب کرده بود، چون ما تو المپیادهای علمی به محیط های جدی آزمایشگاهی نیاز داریم که بچه ها رو برای آزمون های جهانی آماده کنیم و نمیشه همه بخش های آموزش بچه ها رو به صورت آنلاین یا برخط انجام داد. و در کنار اون مسئله اعزام بچه ها به المپیاد جهانی چالش بسیار بسیار جدی بود.
درسته.
ما خب تحت تاثیر این جنگ 12 روز قالب سفارتخونه تو کشور ما بسته شده بود و دریافت ویزای خیلی از کشورها تقریبا برای ما غیر ممکن شده بود. و واقعا اگر همکاری وزیر آموزش و پرورش و وزیر امور خارجه نبود، ما شاید نصف تیممون اعزام نمی‌شد. چون جالب بدونین ما امسال، برای مثال امسال المپیاد جهانی فیزیک تو کشور فرانسه برگزار شد و تا روز برگزاری المپیاد جهانی فیزیک 12 یا 13 تیر ماه بود، سفارت فرانسه تو ایران بسته بود و معمولا هم صدور روابط بر عهده کشور میزبانه. اون کشوری که میزبانی رو قبول میکنه صدور روادید رو هم برای همه کشورهای مهمان قبول میکنه، ولی هیچ همکاری از سمت کشور میزبان نه تنها نشد، بلکه یادم یه جایی ما یه پیامی دادیم به سفیر فرانسه تو ایران و ایشون در جواب نه تنها کمکی نکردن که ما این فرایند رو بتونیم اصلاح کنیم، گفتن که فعلا برای ما حفظ جون شهروندان فرانسوی خیلی مهمتره و هیچ کاری نمیتونیم براتون بکنیم. و میگم اگر همکاری جدی وزارت امور خارجه نبود، ما خیلی از المپیادها مثل همین المپیاد فیزیک گیر میکنیم و نمیتونیم تیممون رو اعزام کنیم.
یعنی در واقع فرانسه مانع بود که بچه ایرانی توی مسابقات شرکت کنه.
یا جالبه، ما المپیاد جهانی شیمی که امسال تو امارات برگزار میشد، اگر بچه‌ها 3 ساعت دیرتر میرسیدن به آزمون نمیرسیدن. خب امکان شرکت تو المپیاد جهانی امسال رو نداشتن و یعنی سختی این شکلی وجود داشته که بچه‌های ما تا لحظه آخر وایسادن واقعا و علی رغم همه چالشایی که تو اون آماده سازیشون وجود داشت، توی اعزامشون وجود داشت، برخلاف تیم‌ها تا لحظه آخر نمیدونستن که آیا اعزام میشن یا خیر، ولی بچه‌های ما رفتند، جنگیدند و تونستن افتخارات خیلی خیلی بزرگی رو کسب کنند. این در مورد چالشایی که پیش از اعزام وجود داشت. بعد از اعزام حقیقتاً خب فضای رسانه‌ای که تو دنیا حاکم بود تلاش میکرد رو موضوعی مانو بده که نمایانگر ضعف کشور ماست. درست. و توی مردم یأس و ناامیدی رو تزریق کنه و افتخاراتی از این دست و تو این لایه که عالی ترین و توانمندترین قشر نخبگان همه کشورها میان روی میدانی و رقابت میکنن، طبیعتا نتیجهش قابل فیلتر و سانسور نیست.
نیستش.
و حتی نمیشه از لحاظ علمی اون نتیجه رو کتمان کرد و گفت این موضوع بی اهمیته. حالا تو این شرایط وقتی یه تیم از جمهوری اسلامی ایران میره رتبه اول دنیا رو کسب میکنه، علی رغم همین اون سختی ها، خودش یه امید جدی به مردم کشور ما تزریق میکنه که آقا خیلی از این فضاهای رسانه‌ای که ایجاد میکنن کذب مطلقه و خیلی از این مواردی که میگن شرایط باعث شده بچهای ما پیشرفت نکنن نادرسته. و مهمتر از اون، خود این مدال آورای ما تو اون عرصه‌ها فقط به عنوان نماینده علمی کشور ما نبودند. ما تیم المپیاد جهانی ریاضی اون رو سن المپیاد جهانی ریاضی و عکس شهادت هسته‌ای رفتند.
بله.
خب ما تیم المپیاد شیمیمون و فیزیکمون تو افتتاحیه المپیاد جهانی، با اینکه هر دو تا این تیم‌ها دیر رسیدند، ولی به احترام پرچم یه سلام نظامی جلوی همه کشورها دادن.
من به نظرم خود این حرکت هم سالی چقدر موافقین، خود این حرکت هم به نوعی موشک بالستیک بود برای خودش، یعنی توی اون فضای جنگ و اینا این خودش هم یه حرکت.
یا تیم المپیاد جهانی نجوم ایران که رتبه اول دنیا رو کسب کرد و همه کشورها اومدن دونه دونه به ایران تبریک گفتن،
بله.
همونجا یه وایسادن یه پلاکارد گرفتن دستشون که دانش با ترور خاموش نمیشه. خب و اینها تو فضای نخبگان دنیا دیگه قابل سانسور نبود، قابل فیلتر نبود. یعنی اینجا جایی بود که ما هم نشون دادیم که توانمندی بسیار بسیار بالایی داریم، هم همه نخبگان نسبت به کشور دغدغه دارند و این اقداماتی که علیه کشور ما انجام شده نه تنها ما رو به عقب نبرد، یه انسجام و همدلی ایجاد کرد که انشالله همه این نخبگان با هم آینده این کشور رو بهتر ترسیم کنن.
آقای دکتر حسینی، یه تعبیر جالب دیگه هم رهبری داشتن و گفتن جوانان المپیادی همچون ستاره های درخشان هستن که اگر روی آنها کار کنید 10 سال دیگر تبدیل به خورشید میشوند.
جمله بعدیشون این... خیلی جذاب تر.
آره و نگاه هم دارم بس مسئله نگهداشت نخبگان هم اشاره میکنن که اینجا باز برمیگرده مسئولین، حتی خدا جزء مسئولین هستن خودتون هم، یعنی این مخاطب باید هایی که آقا میگن خدا آقای حسینی هم برمیگرده. این دغدغه همیشه وجود دارد که نیروهای نخبه ما اینجا رشد میکنن اما وقت سمردهی جای دیگر میروند. چرا اینجوریه؟
راستش اولا اون تعبیره رو یه کوچولو تلاش کنیم در موردش صحبت کنیم. جمله بعدی که از آقای نگفتم مسئولین به نکته توجه کنم. خب بنده خودم جزء این مسئولین طبیعتاً حساب میشم. اولا مثالی که حضرت آقا زن، خب خیلی مثال حقیقتاً خیلی تعبیر جذابی برای ما بوده، این جهت که واقعا خب بچهای ما یه نور درخشانی رو توی شرایط سختی نشون دادن.
من اجازه دارم لحظه صحبت شما رو قطع بکنم، یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم که ادامه میدیم با دکتر رضا حسینی عزیز. داشتیم در خصوص تعابیری که رهبری داشتن نسبت به بحث مدال‌آوری نخبگان و اینکه اینجا تلاش میکنن سمردهیشون برای جای دیگه است و من گفتم که مخاطب این بایدها مسئولین هستن که ده. به این شکل بفهمید، توضیح میدادید.
اولا در مورد خود اون تعبیر، حالا از زاویه دید بنده،
ستاره های درخشان
واقعا نخبه ای هستن که اثبات کردن توانمندی ویژه‌ای دارن. آدمایی هستن که رفتن تو دنیا، خب توی فضای جهانی درخشیدن.
بله.
و ما این ستاره رو تو ایران به عنوان یه خورشید حفظ کنیم که مردم بتونن از ظرفیت‌های این نخبگان که تو این کشور رشد کردن استفاده کنند. خب طبیعتاً این نخبه‌ای که میتونه پیچیده‌ترین سوالاتی که تو دنیا میتونه مطرح شه رو تو المپیاد جهانی حل کنه، به عقیده من خیلی راحت‌تر میتونه مسائلی که برخی از مسائلی که تو کشور وجود داره حل کنه. حالا برخی از مسائل خب مسائلیان که پیچیدگی خیلی جدی دارن، زمان خیلی جدی نیاز دارن، ولی خیلی از مسائلی که ما تو کشور وجود باش داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم خیلی مسائل پیچیده‌ای نیستن.
همینجا وایس ایمای حسینی چرا حل نمی‌کنن نخبگان ما؟ گیر کار کجاست؟
خب ما باید زمینه استفاده از توانمندی‌های نخبگان هم تو کشور ایجاد کنیم.
یعنی
باید تلاش کنیم
دغدغه‌های صحبت می‌کنین یعنی چی؟
خیلی مصداقی‌تر نکنید یه سوال می‌پرسم. شما خودتون می‌ذارید یه جای نخبه. خب دغدغه‌های متفاوتی داره. یه بودش از جنس اثرگذاریه. آیا بنده به عنوان یه نخبه وقتی تحصیلاتم به اتمام میرسه آیا یه جایی در شأن بنده وجود دارد که بنده رو به کار بگیرد یا نه؟
الان نداریم یعنی؟
خب وقتا خیلی از این آزمونایی که ما تحت عنوان جذب و استخدام نخبگان میذاریم و اینا خیلی از بچه‌هایی که نخبه حالا نباید صفتی بدم تو این فضا ولی خیلی از بچه‌هایی که واقعا نخبه مثلا دغدغه کار ندارند من دغدغه اینو نداره که مثلا برای من کاری پیدا نمیشه دغدغه نداره کار در شأن بنده با اون اثرگذاری که متناسب با توانمندی بنده هست ایجاد میشه یا نه چالش هایی که منو به چالش
حل بکنه یعنی شما به هر حال چند وقتی که در این سنت حضور دارین و
چند
تا پارامتر دارین نرم می‌کنین با این فضا اینو بعد کی حل بکنه
من چند تا پارامتر نگران کننده دیگه هم بگم بذارین بعدش یه جا به این سوال پاسخ بدم
نه ببین خب. چون بعد به این نقطه برسیم ما میایم هی بحث میکنیم که باید بشود باید اینجوری شود باید برای نخبگان فضا فراهم شود آیسول اگر من اشتباه میگم چیز این بایده یه جایی بعد حل شه یعنی آقا این همه سال رو بحث نخبگان تاکید دارن و ما کماکان تو بایده گیر کردیم
بله من دو تا موضوع دیگه هم میگم بعدش به این سوال شما جواب میدم یه نگرانی دیگه خب طبیعتا این فضایی که ابهام و ناپایداری اقتصادی که تو وضعیت کشور چندین ساله که وجود داشته خب شما خودتون اونجا یه نخبه آیا میتونین بهم جواب بدین که چند سال دیگه میتونین خونه بخرین
از نخبه ها باید بپرس
خب شما اون یه آدمی یا اون یه شهروندی که تو این کشور دارین زندگی می‌کنی
من شهروند عادی خب. که نمی‌تونم خونه بخرم دیگه وای بابا نخبه عادی
بعد آیا مثلا میتونید بگید 4 سال دیگه قیمت طلا یا دلار چقدره
شما بگید 4 ساعت دیگه 4 سال دیگه که اصلا جای خوب
کلا این ناپایداری و ابهامی که تو وضعیت آینده بچه‌ها وجود داره به ویژه تو فضای اقتصادی هم رو بچه‌های نخبه به شدت مؤثر در کنار اون فضایی که بچه احساس حس اثرگذاری کنه و مسئله بعدی هم اینه که خیلی اوقات تصمیم گیر تو حوزه نخبگان آدم هایی هن که خودشون هم ممکنه نخبه باشن و این علاوه سنی، ادبیاتی، جایگاهی و دغدغه‌ای تفاوت معناداری با نخبه دارن
نمی فهمن نخبه خب. رو درسته؟
بله مثلا
فضای نخبه
بله.
رو درک نمی کنه بله. بله.
یه مثل خیلی اوقات سر دلسوزی کارهایی میکنه مثلا ما فرد تو خانواده ها خیلی اینو دیدیم که مثلا پدر و مادر بشه دلسوز سر از پدر و مادر بر بچه نداریم دیگه و غالبا با بچه های هول و هوش 18 19 20 21 ساله چالش هایی دارند این چالش ها از چه جنسیه اون پدر و مادر از زاویه دید خودش که دلسوزانه است دغدغه مندانه است نگاه میکنه و اون کاری که فکر میکنه به نفع این بچه خودش هست رو دوست دارد انجام بپذیرد ولی بچه نه داره متناسب با سن خودش فکر میکنه خب تو فضای نخبگان هم چیزی شبیه به اینه یه سری آدم بزرگتر بعضا 60 ساله 70 ساله 50 خوردی ساله نشستن با ادبیات خودشون با دغدغه مندی خودشون با چالش هایی که خودشون ممکن بوده قبلا داشته باشن یا الان خودشون احساس میکنن برای بچه 20 ساله تصمیم بگیرن و واقعا هم تلاش میکنن دلسوزانه این کار انجام بدن ها. ولی اون بچه‌ای که داره میره یه آدم تو سن 20 تا 24 سال از قالب
عدم درک متقابل خب. دیگه یعنی ما چه تو حوزه های مختلف نه. در حوزه ارتباط با نسل زدی که حالا معروف شده و حالا چه در ارتباط با نخبگان این عدم درک متقابل انگار نه. حس میشه بینه
من چندین بار تو جلسات مختلف دیدم خود بچه های نخبه میگن آقا ما در مورد فلان موضوع طرحی داریم موضوعی داریم خب یه زمین بازی ایجاد کنیم خود این بچه های نخبه بیان بشینن فکر کنن ما کمکشون کنیم ما مشاوره بدیم بهشون ما هدایتشون کنیم
خب چی میگن
ولی خود بچه ها خب بیان احساس کنن که تو این موضوع اثرگذارن و واقعا هم اثرگذار باشند طبیعتا هیچ شخصی به اندازه یه انسان تو بازه سنی 20 تا 24 ساله دغدغه یه انسان تو یه نخبه تو اون سن رو درک نمی‌کنه خب هر چند ممکنه خیلی از دغدغاش از دید من بزرگتر خیلی دغدغه‌های درست و شایسته‌ای نباشه
الان ریاست باشگاه دانشپژوهان جوان برای اینکه این ارتباط بهتر شکل بگیره، تسهیل بشه و این درک متقابله بهتر شکل بگیره، چه تلاش‌های انجام داده؟
احسنت. حالا بریم رو بخش دوم که شما سوالاتی پرسیدین که تا الان چه کردین، چه شده، اصلا چرا نمیشه. حقیقتا حضرت آقا تعابیری رو در مورد نخبگان دارن که در مورد هیچ قشری ندارن. یکی از تعابیرشون این بوده که من تا جان در بدن دارم، تا نفس دارم، لحظه ای از حمایت از نخبگان کوتاه نخواهم آمد.
آقای دکتر قبل اینکه وارد این بحث بشی، یعنی این چگونگی رو بگی، من یه جمله یه اجازه بدید در مورد ضرورت این اضافه کنم.
ببین
حالا امروز توی بسم الله الرحمن الرحیم
دید سلام اول پرسیم بیننده رو داشتیم
سلام عرض میکنم خدمت هم عزیزانی که ما رو میبینند. ببین بحث نخبگان بحث بسیار مهمیه. اهتمام حضرت آقا هم به این موضوع یه امر دیگه تقریبا بدیهی و جا افتاده است. یعنی نهضت علمی که خود ایشون شروع کردن از اوایل دهه 80 بالاخره این مؤثر بود توی این پیشرفت علمی کشور، هم از مرحله گفتمان سازی، هم از مرحله نهاد سازی،
بله،
و هم از در مرحله حمایت هایی که انجام شده توی این سالها. چرا ایشون، به نظرم این باید صحبت کنیم، چرا ایشون اصرار داره روی این موضوع علم؟ خب امروز توی صحبت ایشون به یه نوعی این منعکس بودش. ببین جریان نخبگی، حالا نخبگی چه تو حوزه علمی چه تو حوزه ورزشی، تو هر شاخه شما نگاه کنی به نوعی پرچمداری داره میکنه. پرچمداریش هم برای جامعه یه معنی داره، هم برای کسی که تو خود اون رشته دارن کار میکنه معنادار هستش. و این اون وقت اگه شما این پرچمدار رو تونستی نگهش داری، بالا نگهش داری، این برای اون جامعه، طرف مقابل شما اتفاقا تمرکز کرده روی این. شما می توی یه ادواری مثلا سال 1401 این بحث مهاجرت، این که دارن از ایران میرن، نمیمونه کسی دیگه داخل ایران، هر کی میتونه بره، کسی که پول داره پولشو برداره بره، کسی که علم داره علمشو برداره بره، خب این داره یه پیامی به ما میده، این به ما داره یه آلارمی میده که این سمت قضیه رو ما وظیفه داریم که جدی بگیریم. یعنی این سمت قضیه رو ما ازش نباید کوتاه بیایم. امروز هم توی صحبت ایشون بودش، ببین این تمرکز کرده روی این که نشون بده که این کشوری کشور در حال درجا زدنه. برنامه تبلیغاتی دشمن ما اینه دیگه، بگه که من اینا رو تحریم کردم، اینا متوقف شدن، اینا جلو نمیرن. خب یه دفعه یه پرچم اینطوری تو دنیا از ما بالا میره، کل این فضا رو میشکنن. یعنی نشون میده که تو تحریم کردی، این داره جلو میره، این جریان علم متوقف نشده. همون حرفی که ما تو هسته‌ای میزدیم، میگفتیم که این صنعت صنعت بومی ماست، اینو شما ما ندیدید، مال خودمونه، خودمون هم اینو بازتولیدش داریم میکنیم. یعنی به نظرم این ضرورت این موضوع که ایشون اصرار دارن، این تعبیری که به کار بردن و تعبیر مهمی از حضرت آقا که تا جان در بدن دارم من از حمایت این بچه نخبه خلاصه کوتاهی نمی‌کنم و غفلت نمی‌کنم، این بالاخره به نظرم ریشه در این داره. یعنی این داره یه پرچم‌داری می‌کنه، این جریان نخبگی تو بخش‌های مختلف یه الهام بخشی برای جامعه داره، یه الهام بخشی برای سطوح خود نخبگی داره، ولی یه الهام بخشی و یه پاسخی در واقع برای طرف مقابل داره.
درست. حالا من جواب نگرفتم آیا دکتر حسینی کی بعد کاری بکنه که نکرده و
درست
و حالا بچه‌های ما این سمردهیشون در داخل کشور باشه، از ظرفیتشون استفاده
خب بشه. من با چند تا سوال پاسختون رو میدم. متولی نخبگان تو کشور کیه؟
وزارت علومه؟
نه،
بنیاد
ملی نخبگان. خب بعد ما تو کشور یه بنیادی درست کردیم با توجه به اهمیتی که نخبگان کشور دارن. بنیاد ملی نخبگان رتخ و فتخ امور نخبگان و به نوعی سیاستگذار این حوزه.
همون نهادسازی هست دیگه، تو مرحله نهادسازی بعد گفتمان علم رفت تو نهادسازی، معاونت علمی تشکیل شد، بنیاد ملی نخبگان تشکیل شد.
بعد حقیقتا به نظر شما هم بودجه بنیاد چقدره؟
نمیدونم چقدره.
متولی به عنوان کسی که متولی کل نخبگان کشوره 500 تومن
500
میلیارد
500 میلیارد
بله. خب
الان بودجه امسال بنیاد ملی نخبگان 500 میلیارد بوده؟
بله. حالا چند درصدش هم تحقق پیدا میکنه یه چالش دیگه است. خب ولی مثلا چند وقت پیش قائم مقام بنیاد صحبت کرد، مثلا این پول سه تا بازیکن فوتبال باشگاه دانشپژوهان جوان رفته پرچم ایران رو تو دنیا برده بالا، درسته؟ بودجهش فکر می‌کنین چقدره؟ 170 میلیارد یه بازیکن فوتبال. خب و
کل بودجه باشگاه دانشپژوهان جوان 170 میلیارد و به اندازه واقعا قرارداد یکی دو تا بازیکن فوتبال،
اونم بهتون تخصیص نمیدن.
تازه اونم اگه همش
ما سر همون باید کلی بدویم، صحبت کنیم، رایزنی کنیم که بشه واقعا دریافت کرد یه بخشیش رو. خب و در فکر کنم عدده اصلا خیلی عدد ناچیزیه و حالا بریم دوباره سر همون مسئله متولی
نتایج و وضعیت فوتبالمون هم داریم میبینیم و خب نتایج و وضعیت ثمردهی بچه های نخبه‌مون هم داریم میبینیم.
بله. بعد حالا این متولی نخبگان کشور که بنیاد ملی نخبگانه چه بازیگرانی داره توی عرصه وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی، سازمان ملی پرورش صدای درخشان، باشگاه دانشپژوهان جوان، خود وزارت آموزش و پرورش. به نظرتون حالا بنیاد با این بودجه و حالا با این محدودیت‌های جدی که تو نیروی انسانی داره و اینها مثلا میتونه آیا مثلا یه جایی وزارت بهداشت رو، وزارت صنعت و معدن رو حتی چون خیلی همکاری‌های جدی دارن مثلا بازخواست کنه که چرا فلان کارو برام انجام ندادی، چرا برای بچهای نخبه فلان تکلیف که مشخص شده انجام، اصلا تکلیف سند راهبردی کشور در مورد نخبگان چی شده؟ آیا غیر این شده که مثلا هر سال یه بار همه سازمان‌ها میان یه گزارش‌هایی میدن یا میسازند؟
الان شده وزارت خونه بیاد سراغ باشگاه دانشپژوهان جوان بگه آقا ما تو این حوزه مشکل داریم، تو این حوزه مسئله داریم و می‌خوایم از ظرفیت شما استفاده بکنیم برای حل این مشکل و مسئله، چقدر بهتون مراجعه می‌کنن؟
جز خود وزارت آموزش پرورش که باشگاه ذیل این وزارت خونه است، به نوعی جای دیگه‌ای نیومده.
یعنی هیچ وزارت خونه به شما مراجعه نمی‌کنه برای حل مشکلمون، بیایم از ظرفیت شما استفاده کنیم.
خیر. 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 واقعا خیر. بعد حتی در حالی که خیلی جا بچه‌های ما اومدن داد زدن سر این موضوع که آقا ما دوست داریم بیایم کمک کنیم. یکی از اتفاقاتی که امسال ما 3 هفته پیش آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیاد جهانی رو داشتیم در حضور آقای رئیس جمهور. خب و خیلی دیدار خوبی بود. آقای رئیس جمهور هم خیلی قول حمایت دادن و حتی از سمت دفترشون پیگیری شده این موضوع اون داریم به جای خوبی برسه. ولی مسئله ای که بوده بچه نخبه المپیادی ما رفته پشت میکروفون گفته آقا من میخوام کمک کنم، کجا شما بهم بگین. خب و این تو خیلی از بچه های نخبه ما وجود داره. خب و واقعا امیدواریم سازوکاری ایجاد شه که ما بتونیم از ظرفیت این بچه های نخبه استفاده کنیم. باز من برگردم به سوال اصلی شما. ببین بازیگرای حوزه نخبگان زیادن و هر کدوم وظیفه یه بخشی از این پازل بزرگی که بنیاد ملی نخبگان کشیده رو دارند. خب مثلا سازمان ملی پرورش صدای درخشان متولی 2% برتر جامعه دانش آموزی کشوره.
بله.
خب که ما بهشون میگیم استعدادهای برتر. باشگاه دانشپژوهان جوان متولی یه لایه خیلی خاص از به اصطلاح دانشپژوه مثلا نوجوانانه تو سن 17-18 سالگی و بعدشه. خب که تلاش کنه اولا اون قله سازی رو هم تو وزارت آموزش پرورش انجام بده، هم از این قله هایی که ایجاد شدن در ادامه مسیری ایجاد کنه که بچه‌ها بتونن نقش آفرین باشن. وزارت علوم تو حوزه خودش و تو حوزه دانشگاه ها داره یه نقش آفرینی ایفا میکنه، وزارت بهداشت هم همینطور. ولی این جریان و بنیاد ملی نخبگان داره کنترل میکنه با کمک شورای عالی انقلاب فرهنگی. خب راستش اینکه این سیستم خیلی متناسب با نخبگان پویا نیست، اجایل نیست و نمیتونه با توجه به تغییر و تحولاتی که این ذات این فضا داره در لحظه تغییر کنه، عملا بنیاد ما تبدیل میشه به یه جایی که یه سری طرح مینویسد و ابلاغ میکنه، یه تعدادی از نخبگان ما از اون استفاده میکنه یه خیر. من اگر اشتباه نکنم تو یکی از جلسات بنیاد یه گزارشی دادن، فکر میکنم تعداد بچه المپیادی که از طرحهای بنیاد ملی نخبگان استفاده میکنن غیر از طرح شهید صیاد شیرازی که مربوط به نظام وظیفه بچه هاست، یعنی هر کس بخواد بمونه مجبور این از این طرح استفاده کنه، کمتر از 30%.
عجبه.
خب یعنی این قشر بسیار مهم بنیاد ملی نخبگان 30%شون حتی اصلا وارد چیز 70 نزدیک به 70% وارد تعامل هم نمیشن.
نمیشه.
خب و حالا این چالش‌های از این جنس چالش‌های برای بچه‌ها می‌جاد. حالا شما گفتین باشگاه چه کرده؟ بذارم اینو خیلی شفاف جواب بدم. ما تو باشگاه دانشپژوهان جوان تلاش کردیم اولا مسائل بچه المپیادی به خود المپیادی بسپاریم. خب و زمینه نقش آفرینی رو برای بچه المپیادی ایجاد کنیم. تیم المپیاد جهانی نجوم تو دنیا اول شده. ببین سرپرست تیم‌ها رو ببینید. همه‌شون مدال‌آورای سال‌های اخیر المپیادای ما بودن. و تو دنیا ما را اول کرد. ما تو المپیاد جهانی زیست شانسی 3 شدیم. خب از بین نزدیک به 90 کشور.
درست.
مسئول تیم المپیاد جهانی زیست ما مدال نقره المپیاد جهانی سال گذشته بوده.
درست.
خب و الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم حدود نزدیک به 500 نفر از نخبگان که 300 تا بیش از 300 تاشون مدال آور المپیادیان در قالب مدرس، مصحح، طراح سوال، عضو کمیته علمی و همراه تیم‌های ملی ما تو باشگاه دانش فرجان جوان همین الان دارن فعالیت میکنن. درست. این رشدی که ما تو باشگاه داریم میبینیم به عقیده من مهمترین پارامترش این بوده که کار این بچه‌ها رو به خودشون سپردیم. طبیعتاً چالش‌های وجود داره. طبیعتاً وجود داره. خب تا اون ادبیات یکیشه اون بچه یه مقداری این شکل فضای شبه دولتی باشگاه رو بگیره. ولی این اتفاق تو باشگاه افتاده. خب این موضوع یک. موضوع دو، ما تلاش کردیم زمینای نقش آفرینی دیگه هم ایجاد کنیم. تلاش کردیم گروه‌های مسئله محور تو باشگاه ایجاد کنیم. تلاش کردیم با سازمان‌های مختلف صحبت کنیم که این بچه‌های ما تو اون سازمان‌ها زمینه نقش آفرینی براشون ایجاد شود. با برخی از این سازمان‌ها تا جای خوبی رفته، با برخی از این سازمان‌ها نرفته و این داره بین بچه‌های المپیادی تو قالب هسته‌های مسئله محور شکل می‌گیره. ما الان چند تا از این هسته‌ها رو شکل دادیم و داره گسترده‌تر میشه. مسئله بعدی دیگه ما باید یه جایی این بچه‌ها رو تحویل بنیاد ملی نخبگان بدهیم. خب تحویل وزارت علوم بدهیم، تحویل وزارت بهداشت بدهیم. هرچند این بچه‌ها به خاطر زیست شبانه روزی که پیش از این توی باشگاه دانش فرجان جوان داشتن، ارتباطشون دائما با باشگاه دانش فرجان جوان حفظ می‌شود. خب ولی لازمه که این نقش آفرین‌ها هم بیایند این زمینه‌های اثرگذاری رو به صورت گسترده‌تر برای بچه‌های ما ایجاد کنند. و واقعا اگر ایجاد کنند بچه‌ها میان و کمک می‌کنن. اون باشگاه با این فضای محدود و کوچیکی که داره 500 نفر از این نخبگان نگه داشته.
بله.
طبیعتاً بنیاد، وزارت علوم، وزارت بهداشت ظرفیت‌های خیلی بزرگتری دارن. البته اگه از خود باشگاه هم حمایت چه، کمک شه، چه لحاظ بودجه، چه لحاظ ساختاری، حتما باشگاه ظرفیت خیلی فراتر از این داره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای حسینی عزیز.
آقای دنیا دیده این مدلی که
دوستان نکته اگر دارین در خصوص
این مدل که دوستان توی باشگاه دانش پژوهان دارن یا توی مثلا کشتی هم شما همینو میبینید، توی وزن مردانی هم همینو میبینید، یعنی از جنس خودشون اومدن کارو دست گرفتن و با جون و دل دارن برای اونجا کار میکنن.
درست.
یعنی این دوستان هم این دوستان من اطلاع دارم همینطوری هم ورزش هم که دیگه مردم میدونن این درست. کاری که داره اونجا شکل میگیره این یه الگوه به نظرم. یعنی ما تو بخش های مختلف کشور هر جا گیر داریم این الگوی قرار دادن مدیر دلسوز از داخل خودمون مجموعه بالا سر کار و یه کار تیمی و مشترک، یعنی اینا با هم همه یه تیم هستن، دارن با هم یه کار میکنن هماهنگ، این یه الگویی که همه جا میتونه کار کنه. ما اون بخشی تو کشور مشکل داریم به نظرم یه بخش مشکلمون ناشی از همینه.
بله.
آدمو فهم میکنم مثلا میان یه دو روزی اینجا مدیر هست میره تا حالا نفر بعدی، یعنی به مسئولیت داره به عنوان یه تومه مثلا نگاه میکنه، به عنوان یه فرصت شخصی داره نگاه میکنه، نه به عنوان یه فرصتی که کشور رو با یه کار مشترک با یه احساس مسئولیت ویژه چند پله جلوتر ببره. این روحیه اگه سرریز بشه تو بخش‌های مختلف هر جا سرریز بشه به نظر موفقیت از اونجا.
من یه تجربه خوبه اونو بگم که مثلا شاید غیر قابل باور باشه ولی کاری که خود همین بچه‌های نخبه کردن. خب ما یه تجربه خیلی خوبی داریم تو بچه‌هامون. ما یه المپیاد ایرانی خود این بچه المپیادی درست کردن. خب یعنی یکی از گروه‌های مسئله محوری که تو باشگاه شکل گرفته حول مسئله اینه که ما چطوری تو فضای آموزش نخبگان نه تنها اثر پذیر نباشیم، اثر گذار باشیم. خب ما الان به نخبگان بیش از 20 کشور دنیا داریم تدریس می‌کنیم. خب و در کنار همه این المپیادایی که تو دنیا وجود داره یک گروه 50 نفری از بچه المپیادی نشستن المپیادی تو کشور درست کردن به اسم المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران و البته ما یه المپیادی به اسم المپیاد بین‌المللی هندسه ایران هم درست کردیم که خود بچه‌های نخبه المپیادی نشستن. شاید باورتون نشه این المپیادی که بچه‌های نخبه ایرانی نشستن درست ابداعش کردند. طراحی سوالش با این هاست، سیاست گذاریش با این هاست. سال گذشته 65 کشور مختلف درخواست داشتن که تو این المپیاد ایرانی شرکت کنن. سال گذشته خیلی از این کشورها حالا این بچه‌های نخبه ما چون اینجا زمینه بازی ماست گفتن شما فلان جمله رو به فارسی بگین برای ما بفرستین که تو المپیاد ترکیبات ایران شرکت کنید. خب بله. جالبه که رژیم صهیونیستی پیام داده که آقا من تو این مسابقه معتبر میخوام شرکت کنم. اینجا اونجایی بوده که واقعا ما تونستیم اونها رو تحریم کنیم.
درست.
ما تونستیم اونها رو بگیم آقا شما نباید تو این جایی که ما تعریف کردین باشین. ما اثرگذار باشیم. ما اینقدر بیایم یه فضای با کیفیتی تو دنیا ایجاد کنیم که بقیه کشورها بیان تابع سیاست‌های ما بشن و این توانمندی نخبه ماست. درست. ما وگرنه کجا تونستیم یه جایی مثلا 5 تا کشور رو درگیر کنیم، 10 تا کشور رو درگیر کنیم؟ ولی اینجا کشور مختلف سوال به ما پیشنهاد میدن که ما از این سوال تو المپیاد ترکیبات ایران استفاده کنیم. خب و چیزهای شبیه به این خدا رو شکر تو باشگاه ایجاد شده و این حالت اثرگذاری فعال تو نخبگان دنیا توسط خود این بچه‌ها شکل گرفته. یعنی ما فراتر از کشور همین بچه‌های ما تونستن اثرات خیلی بزرگی رو ایجاد کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای حسینی. من عبور بکنم اگر موافق باشین از بحث نخبگان، یه اشاره داشته باشیم به صحبتایی که رهبری داشتن نسبت به ترامپ آقای سالی، اگر که موافق باشین. البته ایشون هیچ وقت اسم ترامپ رو مشخصا نمیارن،
اسم نمیبردن ازش،
یا از تعابیر این آقا، این رئیس جمهور آمریکا، هیچ وقت اسم ترامپ به نوبه خودش. نکته جالبی و گفتن صحبت هایی که ترامپ مطرح کرده تیه ماهای گذشته بیشتر با هدف روحیه دادن به صهیونیست ها بوده. نکته بود که مطرح کردن. یه مقدار رو خصوص این موضوع اگر که صحبت بکنید ممنون میشم تا به مباحث دیگه.
ببینید امروز الان دوشنبه هستش دیگه، هفته قبل این دوشنبه مثل امروز روز نشست شرم الشیخ بودش که حالا بله. ترامپ ابتدا رفتش به فلسطین اشغالی، رفت تلاوی و توی کنیسه اول رفت صحبت کرد و بعد از اونجا رفت مصر برای شرکت در نشست. اون صحنه‌ای که چیده بودن چه در کنیست اسرائیل چه در شرم الشیخ مصر، دو تا روایت به نظرم ترامپ می‌خواست القا بکنه، یکی روایت صلح و جست صلح، یکی روایت پیروزی. یعنی به اینکه اول من صلح آوردم، این صلح رو هم حاصل این پیروزیه که ما با همکاری هم، یعنی با رژیم صهیونیستی، ایجاد کردیم. حالا اون صحبتاشو اگر که شما ملاحظه کرده باشید، پایه صحبتاش هم این بود که این توافقی که الان ما بهش دست پیدا کردیم در غزه و جنگو داریم باهاش تموم میکنیم و الان تو نقطه پیروزی قرار گرفتیم، این توافق حاصل نمیشد و مشروط به این بود که ما خطر ایران رو رفع کنیم و دفع کنیم و خطر ایران رو ما دفع کردیم.
یعنی ارتباط عملاً دادین دو تا رو با هم دیگه.
آره اصلا گفتش که این پیروزی
حمله ایران،
این پیروزی ایران رو اون پیروزی سوار شده. یعنی ما اول به ایران پیروز شدیم، بعد تونستیم که این کشورهای دیگر رو اینا رو دور هم جمع بکنیم، این میانجی ها، این کسایی که دارن از این توافق حمایت میکنن بلد. رو که بتونیم اینجا، ولی این اتفاق نمیافتاد اصلا. یعنی عملا میخواستش که جمهوری اسلامی و ایران رو تحقیر بکنه با این، یعنی هم به اینکه من به شما غلبه کردم، همین که ادامه این سلسله پیروزی ها تو منطقه، این سلسله ادامه داره
و حتی توان هسته‌ایتون رو نابود کردم.
بله اینم که از جمله اون نقاطی که داره میگه من پیروز شدم همینه دیگه، یعنی میگه که خطر هسته‌ای ایران داشت اونو من دفع کردم و از بین بردم. به نظرم کاری که از آقا امروز کردن این بود که در مقابل اون طراحی تحقیر، تحقیر بزرگتر و شدیدتر اینا رو کردن. ببین ما سال گذشته راهبردی که ایشون تو دیدار 19 بهمن پارسال مطرح کردن، تهدید در مقابل تهدید و ضربه در مقابل ضربه بودش. امروز به نظرم ایشون تحقیر در مقابل تحقیر رو، این معادله رو معتبر کردن و اینو عملا، حالا شاید هم این تو این یک هفته، من به نظرم میسه تو این یک هفته هم اگر که مسئولین دیگه هم باید به وظیفه خودشون بهتر عمل میکردن اگه این اتفاق میافتاد.
تو چه زمینه؟ یعنی
ببین این مشی همیشگی از آقا بوده و مطالبه ایشون بوده از مسئولین که در مقابل یاوه‌گویی طرف مقابل، شما که در مقام مسئولیت قرار گرفتی، موظف، شما الان در این جایگاهی که قرار گرفتی نماینده ملت ایران هستی، به یه نوعی نماد ملت ایران هستی. وقتی در مقابل ملت ایران درشتگویی میشه، شما که صدای ملت هستی و نماینده این ملت هستی، باید از حیثیت این ملت دفاع بکنی و محکم دفاع بکنی.
یعنی میگه دستگاه دیپلماسی میتونست بهتر عمل بکنه در برابر این یاوه‌گویی های ترامپ؟
پاسخ دادن ها، ولی به نظرم باید پاسخ‌ها قوی‌تر بود. و خب البته امروز پاسخ‌های از آقا به نظرم خیلی قوی و محکم کار رو جلو بردش. خب ایشون عرض می‌کنم اون روایتی که ایشون ساختن برای تغییر طرف مقابل اون وقت چی بود؟ روایت این بود که این سفر ترامپ و اظهاراتی که اونجا مطرح کرد، این از سر پیروزی و از سر برتری نیست، این اتفاقا از سر این هستش که رژیم صهیونیستی شکست خورده، انتظار و برآورد این رو نداشته که موشک ایرانی اینطوری اینها رو تومارشون رو به هم بپیچه، به یه نوعی لهشون بکنه. عملا این رفته برای دلداری، برای روحیه دادن. حالا یه ادبیاتی توی این دو سه ماه اخیر رایج‌تر شده، حالا از بعد ترامپ توی این مثلا 9 ماه اخیر، که به آمریکا نسبتش با نتانیاهو و نسبت ترامپ با نتانیاهو و نسبت آمریکا با رژیم صهیونیستی رو معروف شده. میگن دلیل اینه، بزرگتر اینه. آقای عراقچیان دو سه دفعه تا حالا اینو توی توییتاش استفاده کرده، میگه که نتونست مثلا از پس ایران بر بیاد، رفتش بزرگترش آورد، رفت دلیلش آورد. این سفرم به نظرم با تحلیل آقا همینه، یعنی اینکه اینا یه شکست روحی خورده بودن و برخلاف اینکه میخواد بگه اون پیروزی معامله شکست بود و ناامیدی و افسردگی بود، این رفته این افسردگی رو جبران کنه.
من یه پرانتز اینجا باز بکنم، به نظر شما حضور ایران در نشست شرم الشیخ یه فرصتی نبودش؟ چون ایده میگفتن که یه فرصتی فراهم شده و خلاص ما میتونیم بریم تو این نشسته شرکت بکنیم و بتونیم امتیازاتی بگیریم از طرف مقابل و مذاکراتی باز دوباره آغاز بشه در حاشیه این نشست. فرصت نبود؟
ببین، بحث حضور در نشست رو که از یک روز قبل داخل کشور داغ شد، یعنی نشست دوشنبه بود، یک شنبه صبح باراک راوید خبرنگار خودش هم صهیونیسته اکسیوز یه خبری منتشر کرد که از ایران هم برای شرکت در این نشست دعوت شده. از همون یک شنبه صبح تا یک شنبه شب تا ساعت پایانی شب که دیگه وزارت امور خارجه صراحتاً اعلام کرد آقای عراقچی که ما نمی‌ریم، یه بحث خیلی داغی یه دفعه یه طوفانی شکل گرفته. آره. که ما باید تو این نشست شرکت بکنیم. بله. با همین تعابیری که شما می‌فرمایید، این فرصت ما بریم اونجا حرف خودمون رو بزنیم، صدای خودمون رو از همونجا برسونیم. اونایی که اون هفته قبل این حرفو می‌زدند الان البته هیچ کدوم پیداشون نیست، الان هیچ کدوم نمیان بگن که این یه فرصت بود ما باید شرکت می‌کردیم. الان تقریباً کسی سعی میکنه که خودش رو آفتابی نکنه از اونایی که دعوت به حضور میکردن، چون اون صحنه، عرض میکنم، اون صحنه رو آمریکا و رژیم صهیونیستی، در حقیقت آمریکا، چیده بود برای تحقیر.
یه میزانسن تحقیری چینده بود ترامپ به نظرم در اونجا.
دقیقاً. یعنی ما اگر که میرفتیم داخل اون نشست، یه خلاصه جزئی از یکی از ادوات این صحنه تحقیر می‌شدیم. و خب چرا نمیگن الان؟ چون می‌بینن که نه تنها در قبال ما اگر که شرکت می‌کردیم این اتفاق می‌افتاد، اون جماعتی که پشت سر خودش ترامپ ردیف کرده بود، نوع برخوردهایی که با اونها شد همه دیدن دیگه. با نخست وزیر کانادا دیدن چه جوری برخورد کرد، با نخست وزیر انگلیس چه جوری برخورد کرد.
هیچ کس هم رحم نکرد، یعنی تو اون میزان سن، یعنی هر کس میومد خلاصه
با عراق با هر کس
استفاده میکرد برای هر کدوم از مرواسای جمهوری نخست وزیر.
بله، کسی سالم از اون معرکه قرار نبود بیاد. آله. بیرون، چون قرار بودش که اون صحنه برتری آمریکا باشه. و عرض میکنم از همون کنیست شروع کرد تو صحبتاش که این پیروزی بر پایه پیروزی هستش که ما علیه ایران داشتیم. و خب اگر ما تو اون نشست شرکت کرده بودیم، به دست خودمون تحقیر خودمون رو امضا کرده بودیم، پاش انگشت زده بودیم. و واقعا این کسایی که توصیه های اینطوری مطرح میکنن، حالا من دیشب دیدم شما مناظره داشتید اینجا، مثلا آقای زیدآبادی ازش پرسیدن که به نظر شما باید شرکت میکردیم یا نه، ایشون میگفت نباید شرکت میکردیم، چون باید سری مقدمات اجرا میشد بعد ما تو اون شرکت میکردیم، تو اون نشست شرکت میکردیم. خب اون سران کشورهای دیگه که اون مقدمات براشون طی شده، جزء متحدین آمریکا هستن. اون صحنه تحقیر بودش عملا، یعنی این واقعا هیچ ملتی به نظرم از این خوشش نمیاد، از این صحنه لذت نمیبره که ببینه که بالاترین مقام کشورش ایستاد. بله. و اینجور تحقیر شد.
یکی از کشورهای هاش خلیج فارس بود فکر کنم، اگر اشتباه نکنم امارات بود فکر کنم، که یکی از مقاماتش اونجا بود و اشاره میکرد که این پوله.
پول نقد.
خیلی جو. و کماکانی که عده اصرار دارن که ما باید بریم و شرکت کنیم، یعنی فضای میان... فانتزی انگار تو ذهن خیلی ها هستش هنوز.
بله، اینا این نگاه های ماکروفری به صحنه سیاست، نگاه های ساده اندیشانه که تصورات خام، اینا خب البته یه طیفه، مثلا یک سر این طیف این هستش که تو همه این حوزه ها مقصر ما هستیم. بله. و ما باید از خودمون رفع تقصیر بکنیم. حالا چه جور میتونیم رفع تقصیر بکنیم؟ تو هر صحنه‌ای که ما میتونیم بریم خودمون رو اثبات بکنیم و بگیم که آقا تقصیر از ما بوده، ببخشید ما رو، ما باید بریم. خب این نگاه ها تو حوزه سیاست نگاه های کاملا ساده اندیشانه و به ضرر کشور هستش.
آقای سال، یه نکته دیگه هم که آقا امروز روش تاکید داشتن، این بحث ادعای رئیس جمهور آمریکا بود مبنی بر نابودی توان هسته‌ای ایران، و گفتن که یه تعبیر جالبی هم آقا داشتن فکر کنم، گفتن که خیلی خوب به همین خیال باشی، همچین حالتی که مثلا ذهن خیال باطل که توان هسته‌ای ما نابود بشه، این هم خیلی تعبیر جالبی بود به نظر.
تعبیر جالبی بود، هم باز با همون ادبیاتی که ایشون داشتن خواستن این تحقیر رو به خود طرف مقابل برگردونن. بله. همین که علاوه بر تحقیر بالاخره یه منطقی داره صحبتشون. ببین این بحث که بالاخره وضعیت تاسیسات هسته‌ای ایران و صنعت هسته‌ای ایران الان چی هست، این خب یه ادعایی اینها دارن، یه ادعای خود ترامپ داره، ولی این ادعا داخل خود آمریکا راجعش مناقشه جدیه. همون روزهای بعد حمله اگر شما خاطرتون باشه رسانه‌های آمریکایی جدی تو این موضوع خدشه می‌کردن. جوری شده بود که مثلا ترامپ میگفتش که CNN فیک نیوز، اصلا نیاد تو نشستای من، چون این داره به دروغ میگه که ما نتونستیم اونجا رو بهش آسیب بزنیم. حالا اینکه این صنعت و اینا در یک اقدام خلاف همه مقررات و قواعد بین‌المللی وارد شدن و بمباران کردن، ما تو این قضیه صدامون بلنده و پیگیری بشه. ببین حضرت آقام توی دیدار قوه قضاییه مرداد ماه بودش، ایشون جزء مطالباتشون الان این هستش که این ترورهایی که اینا انجام دادن و این بمبارانی که انجام داده، اینا همه خلاف قواعد بین‌المللیه و اینا نیاز به پیگیری داره. ما البته تو این قضیه صدامون بلنده، منتها نکتهش اینه اینا میخوام بگن که ما صنعت هسته‌ای ایران رو و علم رو تو ایران کور کردیم. بله. متوقف کردیم. این حرف که ما با بمباران صنعت هسته‌ای ایران باعث میشیم که برنامه هسته‌ای ایران متوقف بشه و نابود بشه، عرض میکنم هم داخل خود آمریکا الان دربارش ابهامه، هم قبل از حمله توی محافل رسانه‌ای و سیاسی آمریکا اندیشکده‌ها راجع به این تردید بود. مثلا آقای ریچارد هاس پارسال دیماه بودش، هنوز ترامپ استقرار رسمی پیدا نکرده بودش. خب اون دوره‌ای بود که اینا داشتن شخصیت‌های مختلف اندیشکده ها داشتن پیشنهاد های خودشون رو مطرح میکردن. بله. که با ایران مثلا چه باید کرد. خب ریچارد هاس جمهوری خواه، توی دولت بوش معاون وزیر دفاع بوده، یه یادداشتی نوشته توی فارن افرز، جزء چیزایی که ایشون تو اون یادداشت نوشته بود این بود که شما با حمله نظامی به برنامه هسته ایران لزوما این باعث توقفش نمیشه. همونجا ایشون توضیح میده، همین حرفی که امروز هم تو فرمایشات از دوام بودش، توضیح میده که ایران تو این موضوع و در موضوع هسته‌ای به یک خودکفایی و یه بومیگرایی رسیده.
بله.
اینو شما کسی بهش نداده که اینو الان بزنی دیگه کسی بهش نده یا جایگزینی براش نداشته باشه. و حالا اونجا تو اون مطلب ایشون توضیح میده که شما اگر این کار رو بکنی، حوزه علمی ایران که خودشو بازتولید میکنه، علاوه بر اون شما یک مشروعیتی ممکنه با این کارت به ایران بدی که برنامه هسته‌ای خودش رو تسلیحاتی و پنهانی بکنه. بله. یعنی تا دیروز میگفتش که من صنعتم اینجا هستش، در معرض بازرسی ها هستش، در معرض خلاص رفت آمد بازرسان آژانس هستش، از فردا بگه که من تو همین شرایط بهم حمله شدش و اتفاقا این زیر ساخت این حمله گزارش خود آژانس بود. دلیلی نداره که من الان با شما بخوام این همکاری رو به این شکل ادامه بدم. امروز از طاقات از یه منظر دیگه هم به این موضوع اشاره کردن، یعنی در ادامه این که گفتن به همین خیال باش که این سند نابود شده، گفتن که اصلا شما چیکار هستید که بگید که ما سند هستیم داشته باشیم یا نداشته باشیم. اینو خاطرتون باشه روز 14 خردادم ایشون یه بحث مفصلی درباره این که ما غنی‌سازی رو برای چی در داخل ایران می‌خوایم، یه بحثی کردن. این 14 خرداد مراسم سالگرد امام بودش، همین امسال حدود مثلا 5 ماه و نیم قبل بحثو ایشون منقح کردن که نیازهای ما چیه، آینده این صنعت چیه، تو دنیا نگاهش با این صنعت چی هستش. انتهای این بحث همینو دوباره گفتن اصلا به آمریکا چه ربطی داره که الان ما این صنعت رو برای چی نیاز داریم، تو این صنعت در چه مرحله‌ای از پیشرفت هستیم و چه می‌خوایم بکنیم. بالاخره طبق همین قواعدی که خودتون تو دنیا براش تدارک دیدید، نهاد رسیدگی کننده داره، هم آژانس هستش، هم شورای امنیت سازمان ملل هستش. اینکه یک کشور به خودش اجازه بده به یه که من وارد میشم، این خلاف همه این قواعد هستش. و این تعبیری که ایشون دارن امروز، این ترجمه حقوق بین الملل داره، یعنی تو حق نداری. حالا شما نیا میکنید توی همین چند روز اخیر، 26 مهر دو روز قبل موعد اتمام قطعنامه 2031 بودش. خب دو تا عضو شورای امنیت، روسیه و چین، که این توی تاریخ این 80 ساله بعد جنگ دوم و این نظم جدید و این سازوکارهای جدید و این شورای امنیت به نظرم بی سابقه است. دو تا عضو شورای امنیت اومدن الان در مقابل سازوکاری که خود این شورا دیده بوده در برابر کشور دیگه ایستادن، میگن که این قطعنامه دیگه تمام شده و ما اینو دیگه این به بعد به رسمیت نمیشناسیم. ببینید پس این قواعد موجوده و یک کشوری نمیتونه به خودش اجازه بده رسماً وارد بشه و بگه که ایران داره یه فعالیتی به ادعای من غیر صلح‌آمیز داره انجام میده، ایران نزدیک شده به ساخت بمب، پس من میام بمباران میکنم. این خلاف همه ایناست و تعبیری که ایشون امروز داشتن به نظرم تعبیر مهمیه.
و گفتن که بیشتر حواست به داخل خود آمریکا باشه، اعتراضی که داره بر علیه دولتت میشه. اینم خیلی
من یه آماری الان داشتم میومدم دیدم نوشته بودش که تو این یک سال، حالا 9 ماهی که الان از استقرار ترامپ میگذره، 9 ماه دور اولش یعنی سال 2016 8000 تا تجمع اعتراضی تو آمریکا بوده، تو این 9 ماه شده 29000 تا تجمع اعتراضی. و اینا به قول از آقای میتونی به داخل خودتو جمع کن.
آره دقیقاً همچین تعبیری بود و اون درصد محبوبیت ترامپ هم واقعا کاهش پیدا کرده توره چند ماه گذشته. این هم نامه خودش جالبه. یه نکته دیگه هم که گفتم باز تأکید بر اون بحث این که ترامپ میگه من اهل معامله ام و رهبری گفتن که معامله به این معنی نیست که هیچ از قبل تعیین شده باشه و بخواد تحمیل بکنه هیچ چیزی. یعنی بار دیگر رهبری تأکید کردن روی این بحث مذاکرات و غیر اعتماد بودن آمریکا اینها.
ببین به نظرم طرف مقابل روی این حساب کرده و داره روش برنامه‌ریزی میکنه که افکار عمومی ما رو به سمتی ببره که در موضوعات مختلف به خصوص موضوعاتی که با امنیت کشور و حالا همین بسای تحریم و تهدیدها مرتبط میشه به سمتی ببره که مسئولین خود کشور مقصر اون باشن. خب این ادبیات، این که من تو همین سفر ترامپ این ادبیات رو استفاده کرد که ما اینا رو زدیم، اینا دیگه نمیرن به سمت این چیزا و الانم دست مثلا صلح و دوستی ما به سمت اینا درازه. خب اولا که این دروغ، امروز هم آقا اشاره کردن کسی که دست صلح و دوستی دراز میکنه این تحریم و این عملیات نظامی علیه کشور رو جلو نمیبره. خب این که دروغش واضحه، ولی این که میگه من اهل معامله هستم و خب مثلا یه بیزینسمن میخواد از خودش نشون بده به دنیا و به یه نوعی داخل یه تلاطم فکری بین مردم ایجاد بشه که خب این که اهل معامله است چرا ما نمیریم.
یعنی واقعا یه عده هنوز بر این باورن که ترامپ اهل معامله است و دست صلح و دوستی به ایران دراز کرده.
ببین تو سطح نخبگان بعضی روشون نمیشه اینو بگن. تو مناظره دیشب شما یه بخشایش بودش، روی کرد اصولی جمهوری اسلامی نسبت به طرف مقابل نسبت به آمریکا رو غلط میدونن، دنبال بهانه میگردن که ما رو مقصر نشون بدن.
یعنی میگن همیشه ما از این طرف تقصیر بوده، اونور انگار هیچ تقصیری نداره، اونور واکنش به کنش ما داشته انگار.
بله یعنی شاید روشون نمیشه مثلا بگن که جمهوری اسلامی این شعارهایی که داره، این آرمانهایی که داره، اینا همش غلطه، اینا رو باید کنار بذاره. نمیخوان به این صراحت بگن، اینو تو لفافه میبرن یا با تعابیر مختلف اینو بیان میکنن، ولی واقعیت هم که شما میگید. ببینید ما دیگه این برای همه معلوم شد در جریان این جنگ که ما داشتیم مذاکره میکردیم به ما حمله شد. یعنی همین تعبیری که تعبیر خود دولت هم بودش، تعبیر خود رئیس جمهور و وزیر امور خارجه هم همین هستش و تعبیر درستیه که موشک و اینا وسط میز مذاکره زدن. این نباید خیلی دیگه مسئله پیچیده‌ای باشه تو افکار عمومی. منتها بالاخره افکار عمومی که دوچار مشکل اقتصادی هستش و این گرفتاری اقتصادی و معیشتی باش مواجهه، بالاخره دوست داره مسئلهش حل بشه و اگر این جوابهایی که داره بهش از طرف نخبگان، از طرف رسانه‌ای‌ها نخبگان داره داده میشه جواب معتبری پیدا نکنه و ببینی که فقط دارن بهش میگن که راه همینه، ممکنه دوچار تلاطم‌هایی بشه. به نظرم فرمایش امروز از آقا این بود که تو اهل معامله نیستی، تو داری دروغ میگی. چون معامله تعریفی داره. ببین معامله یعنی شما یه چیزی میدی در ازایش
بدبستان دیگه. بله. معامله یعنی بدبستان،
یه چیزی میگیری در ازای اون چیزی میدی. بله. این میشه معامله. اگر این شد همه در مقابل هیچ، این دیگه معامله نیستش، این عین تحمیله.
درست.
کاری که اینا در مذاکرات منتهی به جنگ 12 روزه با ما همین مسیر طی شد. یعنی در اون مذاکرات حتی اینکه سطح پایینی از غنی‌سازی در ایران ادامه پیدا بکنه اینا نمیپذیرفتن،
قبول نکردن.
یعنی شما صنعت تو جمع کن. خب برای چی باید صنعت جمع بشه؟ صنعتی که یک کشور روی پای خودش ایستاده و به اون رسیده، برای چی شما باید پیام این یعنی تو دهنی زدن به یه ملت. ملتی که روی پای خودش ایستاده، این یعنی تو دهنی زدن به نخبگان. یعنی شما اگر که یک کاری رو، یه قله علمی رو بری بزنی، باز اگر که یه ابرقدرتی تو دنیا نخواد شما رو تو اونجا ببینه، شما رو برمیگردونه عقب و کسی هم نیست تو این کشور وایسته از شما دفاع بکنه. درست. و اون خطی رو که شما جلو بردی رو بتونه ازش صیانت بکنه. خب پس این معامله نیستش. ببین ما اونجایی رو که فضای کار حتی یه احتمالی ما میدادیم که از این مسیر میشه کار حل بشه. ببین تو ادوار مختلف ما رفتیم مذاکره کردیم با آمریکایی‌ها و باب مذاکره بسته نبوده واقعا. من تو دولت شهید رئیسی ما اینو داشتیم، تو دولت آقای روحانی داشتیم، تو دولت آقای احمدی‌نژاد داشتیم، دولت آقای خاتمی داشتیم، دولت آقای هاشمی داشتیم، همیشه تو حال تو موضوعات مذاکره در موضوع خاص بوده، موضوع افغانستان بوده، موضوع عراق بوده، موضوع هسته‌ای بوده، ولی باب مذاکره بسته نبوده.
یعنی اونجایی که دولت ترامپ هم
آخرش همین دیگه
با مذاکره رو نبستیم،
آخرش همین بودش که اتفاق افتادش. یعنی اونجایی که ما احساس می‌کردیم که یک مذاکره‌ای قراره شکل بگیره، ما در دوره آقای روحانی که منتهی شد به برجام، بالاخره ما رفتیم وارد یه بدبستانی شدیم. حالا ممکنه یک به یک این بدبستان کفه طرف ما سبک‌تر بوده طرف مقابل، این قابل بحثه، ولی رسیدیم به یه بدبستانی و یه سری امتیازاتی دادیم و یه سری امتیازاتی گرفتیم، این بودش. حالا در مقام اجرا و ایفای تعهدات، طرف مقابل طبق روال خودش که ذاتیش هستن، این نهادینه شده در درونیش هستش، بدعتی میکنه اون به جای خود، ولی ظاهر قضیه حداقل این بود که حاضره که یه سری چیزها رو بده و یه سری چیزها رو بگیره. در دور اخیر و در دور ترامپ ما با این مواجه نیستیم، صراحتا دارن میگن که شما به هیچ وجه نباید سنت اصلی داشته باشید و این نهایت کار نیست. قطعا شما اگر که ملاحظه کنید در سفری که روبیو رفت به سرزمین های اشغالی، در نشست خبری مشترک ما نتانیاهو، اونجا بحث موشک های میان ورد و کوتاه ورد ایران مطرح شد.
بله،
در یادداشت اجرایی ترامپ هم که 4 بهمن 1403 بود، اونجا هم بحث تسلیحات ایران، تسلیحات متعارف ایران مطرح شد. یعنی غنی سازی و صنعت هسته‌ای اولا و به ذات برای کشور یک نیازه و ما به اون نیاز داریم، اولا و به ذات یه افتخاره برای کشوره.
بله،
که با اونو بعد ازش صیانت بکنیم، ولی همه اینا رو هم بذاریم کنار، این یه خاکریزه و این یه سنگره که عدول از این دشمن رو وارد سنگر بعدی و خاکریز بعدی
ما. بسیار عالی، سال خیلی ممنونم از شما. آقای حسینی در حد یک دقیقه اگر جمع‌بندی بفرمایید.
بریشش.
در خدمت شما هستیم، چون برنامه بعدی هم بچهای فولو فوکوس منتظرن که بیان داخل استودیو. بفرمایید.
الان ممنونیم از این زمانی که اختیار ما قرار دادید. حقیقتاً فقط در مورد، حالا از زاویه دید خودم به عنوان نخبه، در مورد پیام این دیدار حضرت آقا با نخبگان تو اون بخشی که خطاب به بچه های نخبه ما و نخبه چه علمی چه ورزشی بوده، برداشت من این بوده حالا تو این فضایی که دنیا داره تلاش میکنه حالا کشور ما رو تحقیر کنه به نوعی، همونطور که آقای دکتر صالحی فرموندن، و یأس رو توی جامعه ما گسترده تر کنه، حتی یه جاهایی کشورهایی تلاش میکنن نخبه های بقیه کشورها یا مسئولین بقیه کشورها رو بیارن تو خودشون، حضرت آقا همه نخبگان علمی و ورزشی چند وقت اخیر ما رو آوردند و دو تا پیام به عقیده من برای داخل و خارج داشتن. پیام داخلی ما این بوده که نخبگان، چه تو حوزه علم، چه تو حوزه فناوری، چه تو حوزه ورزش، شما اینقدر مهمید که من بعد از چند ماه بخوام اگر یه دیداری داشته باشم با شما دارم و قطعا آینده کشور ما از شما میگذره و امید همه مردم جامعه شمایید. و بعد خارجیش این بوده که ایران ما یه چنین توانمندی هایی داره. خب شما هر چقدر تلاش کنید که خاموش کنید، اینها رو دیگه نمیتونید کتمان کنید، اینها رو نمیتونید خاموش کنید. خب و اینها نمونه ای از توانمندی جامعه ایرانی تو سطح دنیا و اوجش بقیده من اونجایی بود که حضرت آقا در مورد موشک های ما صحبت کردن و گفتن این موشک هامون رو ما از جایی نخریدیم، از جایی کرایه نکردیم، این موشک ها شناسنامه جوان ایرانیه.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای صالحی در حد یک دقیقه جمع‌بندی در خدمت شما هست.
به نظرم اتفاقی که در بیانات حضرت آقا امروز بود اتفاق مهمیه، اون تأکیدی که ایشون در دیدار هیئت دولت داشتن که ما باید روایت قدرت بکنیم از کشور، این اتفاق در بیانات امروز ایشون افتاد. بله. این برای ما رسانه‌ای‌ها، برای عناصر سیاسی، برای کسایی که تیرمون دارن پیام داره. یعنی روایت قدرت هستش که کشور رو قوی‌تر می‌کنه و این یه چرخه‌ای هستش که اینو باید بتونیم درست شکل بدیم. اتفاقی هم که امروز تو غزه افتادش محصول قدرت ماست. یعنی شکست رژیم صهیونیستی در مقابل ما در جنگ 12 روزه پایه‌ای شد برای شکست اینها در غزه و تن دادن به همون چیزایی که این آتش بس از یک سال و نیم قبلا با همین مفاد تقریبا روی میز بود. بله. اینها نمی‌پذیرفتن.
بسیار خیلی ممنونم آقای صالحی، تشکر می‌کنم از شما. آقای دکتر حسینی عزیز خیلی ممنونم از شما مخاطبان و همراهان همیشگی اسن تی وی که امروز هم فرامت شما از قاب تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو تماشا کردین. بلافاصله بعد از پایان برنامه میریم به سراغ برنامه بعدی که فولو فوکوس هستش، بچهای فیلم و سینمای خبرگزاری دانشجو قرار هستش که گپ و گفت جذابی رو داشته باشن و برنامه رو هم حتما دنبال بکنه. خیلی ممنونم از شما، تا دیدار بعد، خدایا نگهدارتون. یا علی.